الله تبارك وتعالى في كتابه والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. روز ششم ماه محرم و ایام بسیار بسیار پر از محنت و غم و اندوه برای شیعیان، موضوع بحث ما مسئله مال و فرزند در قرآن و روایات بود و با عنایت الهی امروز موضوعمون راجع به آیه 74 از سوره مبارکه فرقان. در این آیه یک مسئله‌ای که در ابتدا باید به او توجه داشت مطرح شده، دعاه. معمولا انسان نیازهایی پیدا میکنه در زندگی که دلش میخواد این نیازها رو بتونه برطرف کند و بهترین حالتی که واقعا انسان با اون میتونه نیازهای خودش رو برطرف کنه ایجاد ارتباط با خداست و بهترین حالت ایجاد ارتباط با خدا دعاه. وقتی میگیم دعا، معنای کامل او رو ما در نظر باید بگیریم، چون کلمه دعا خودش یعنی خواندن و دستور داریم از جانب خدا که برای تمام شؤونات زندگیتون از خدا بخواهید. به خدا این نکته برای خیلی ها باید ملموس باشه و قابل توجه که هیچ کس نسبت به انسان وفادارتر، دلسوزتر و واقع بینتر از خدا نیست. گاهی دیدید وقتی مثلا یه جایی میرید مهمانی، یه نفر میاد میشینه پهلوتون، شروع میکنه با شما صحبت کردن، فرق میکنه برای شما. یه وقت یه کسیست که خیلی به او علاقه دارید و در این حال هم کلام و حرفی که میزنه به دردتون میخوره، با یه شور و شوقی حرفاشو گوش میدید، میشنوید. گاهی وقتا میبینید چاره نیست، رفتید یه مهمانی، الانم اول شبه و 3-4 ساعتی اینجا خلاصه معطلی، یکی هم نشسته پهلوتون شروع میکنه صحبت کردن، از آسمان میگید، از ریسمان میگید، از زمین و آسمان شروع میکنه گفتن، شما هم چاره ندارید، بالاخره میشینید هی سرتون رو تکون میدید و گوش میدید به حرفاش، اما دل نمیدید. یا تو مثلا اتوبوس دارید میرید برای مشهد، از اینجا تا مشهد یا انشالله تا کربلا، دو تا صندلی بغل همه اینا هم نشسته پلو، شما هیچ کاری هم نمیتونید بکنید، نمیتونید از شیشه خودتون رو بندازید بیرون تا از دست این راحت بشید. نه او رعایت میکنه، هی میگه، اینقدر میگه که شما دیگه گاهی میگید آقا دل از حلقم در رفت، بسته دیگه، چند حرف میزنی، بذار یه ذره بخوابیم، یا خسته شدم، کسل میشید اگه زیاد صحبت کنه. اگر ما دو تا گوش داریم و یه زبان، یعنی یکی بگو دو تا بشنو، نه 10 تا بگو هیچی نشنو. اما خدا، ما اعتقادمون در مورد خدا چیه؟ میگیم یا من لا یشغله الحاق ملحین. ای خدایی که من عقیدم اینه که تمام مردم دنیا همزمان با هم بگن خدا، این همزمان گفتن خدا رو از شنیدن کلام همشون باز نمی کنه. چرا؟ ما محدودیم، خدا که محدود نیست. بنابراین اگه تمام مخلوقات عالم در یک آن بگن خدا، مطمئن باید باشن که خدا جواب اونها را میده، چون خودش فرموده است ادعونی استجب لکم، اجابت میکنن. یا ای که ما میگیم لا یشغله سمع عن سمع، شنیدن حرف یه نفر او را از شنیدن حرف دیگری غافل نمیکنه. حالا اگر همینجا همزمان دو نفر با شما بخوان صحبت بکنن، میگی چه؟ میگید آقا یکی یکی بگید که من حرفتون رو بشنوم. نمیتونم حرف دو تا دونو تمرکز پیدا کنم و بشنوم. بعضی از افراد هستن که چرا اینقدر خدا استعداد بهشون داده که هم حرف میزنن، هم حرف میشنون، هم تلویزیون گوش میدن، هم بافتنی میبافن، هم غذا میپزن، هم بچه داری میکنن، بعدم تازه میشنن برای همدیگه نقل میکنن که فلانی با فلانی چی میگفت، حرفون بغل دستیاشون هم میشنون. بعضی ها خب قدرتشون خیلیه. واقعیت اینه که خداوند دعا را بهترین وسیله برای این قرار داده که بشر در هر زمانی که احساس کرد دلتنگ شده، ناراحت شده، درها بروش بسته شده، قصه به دلش راه پیدا کرده، مسائلی داره که نمیخواد به همه کس بگوید، بتونه با یک رابطه مستقیم با خداوند درد دلهاشو مطرح کنه، خواسته هاشو بگه. و چه بسا اینطور بتونیم تصور کنیم که اکثر قریب به اتفاق خواسته هاش رو هم انشالله بهش میرسه، دسترسی پیدا میکنه. در قالب دعا هیچ وقت کم نگذارید. یه نکته دوم، در بحث دعا ما نباید توقعمون این باشد که هر دعایی که من کردم باید به هدف اجابت برسه، که اگر یه وقت مستجاب نشد اعتقادم رو از دست بدم. نه، عقیده ما همیشه باید سر جای خودش باشد، ولی مصلحتی هم در کار هست. یه جاهایی ممکنه واقعا یه دعایی من بکنم، چیزی رو بخوام، به صلاح من نباشه که به من داده بشه، اصرار نکنید. یه کاری هم نکنید که عقیده مردم خراب بشه. نقل میکنن یه فردی بود به نام فضیل، فرزند عیاض، فضیل ابن عیاض بود. این یه آدمی بود دوست، کارش و حرفش دزدی بود. میرفت سر گردنه، سر راه بر مردم میبست و اساسی اینا رو بر میداشت و زندگی میکرد، از راه دزدی زندگیشو اداره میکرد. یه عده‌ای رو هم جمع کرده بود دور خودش، اونا هم مثل خودش از اون دزدای حرفه‌ای شده بودن و همراه او قرار گرفته بودن. یک بار اومدن خبر دادن که آقا یه قافله داره میره، علی الظاهر اینا قصدشون قصد رفتن برای زیارته و خیلی هم بار دنبالشون هست، هم تعدادشون زیاده هم بار و پول و این چیزا زیاد دارن. گفت برید کمین کنید و زیر نظر بگیرید، هر وقت آمدن از این تنگه ای که ما درست کردیم عبور کنن، حمله میکنیم بهشون و اساسیه و اموالشون ازشون میگیریم. همین کارم کردن. اومدن چندین شبانه روز انتظار کشیدند و بیخوابی کشیدند و رنج بردند تا این قافله آمد رسید به این تنگهی که اینا مستقر شده بودند و کمین کرده بودند. وقتی رسیدن اینجا یه فرمان حمله داد، همه ریختن پایین و هرچه بود و نبود از اینا گرفتن. و گفتن ببریم برای تقسیم. این بیچاره هم دلشون کردن کنار بیابان. بقیه یه دزدا گفتم که همینجا قسط کنیم، هرچی بار خودشو برداره بره. شروع کردن به قسط کردن اموالی که غارت کرده بودن. اینا هم که تو قافله بودن اون گوشه نشستن ببینن چه خاکی به سرشون کنن. وسط بیابان نه دیگه چیزی دارن برای این که بخوان باش زیارت برن، موندن چه بکنیم. همینطور که داشتن اساسیه رو باز میکردن و قسط میکردن، یه وقت دیدن یه بخچه بسته ای تو وسط این باران، انگار یه چیزیه. اینو برداشتن آوردن جلوتر، در بخچه رو باز کردن، دیدن که یک کیسه کوچیک داخل این بخچه است. گفتن حتما یه پول حسابیه یا طلایی جواهری، یه چیزیه که این قایم کرده اینجا که دست ماها بهش نرسه. همه آماده شدن که بگن این مال ما. فضیل ابن عیاض گفت که مال هیچ کدومتون نیست، مال منه. نه خودش رئیس دزدا بود، گوی سهم منه، هر چی میخواد باش. دیگه اینا نمیتونستن بگن نه، قبول کردن. دستور داد بیارید اینجا و بازش کنید ببینیم چی داخل این کیسه کوچکه. وقتی وا کردن دیدن که نه طلا هست نه جواهره، یه تکه کاغذه. دقت بفرمایید، یه تکه کاغذه. نگاه کرد گفت چیه این؟ یه نفر سماد داشت صداش زد گفت چیه اینجا نوشته؟ گفت که این یه آیه قرآنه که نوشته است. گفت برای چی به درد میخوره؟ گفت که اینا رو معمولا می‌نویسن برای اینکه عرض کنم مال و زندگیشون در امان بمانه از شر دوز، برای حفاظت می‌نویسن. یه فکری کرد گفت که بارو بردارید جمع کنید همه رو برگردونید به صاحباش. گفتن فوزیل مگه دیوانه شدی؟ مگه عقل از سرت پریده؟ ما کلی زحمت کشیدیم، چندین شبانه روز بیخوابی کشیدیم، این همه صدمه خوردیم تا این اموال رو به دست آوردیم، حالا بخواییم قسط کنیم تو میگی که بردارید بریم به صاحباش بدی. یه فکری کرد گفت که من دزد مال هستم اما دزد عقیده نیستم. این بنده خدا عقیدش اینه که این آیه اموالش را از دست من دزد در امان نگه میداره. من اگر پول میدزدم میتونم بعد یه رای براش درست کنم که نداشتم، گرفتار بودم، هزار تا بونه بیارم. اما اگه من این مال رو برداشتم، این بنده خدا عقیده خودش راجع به این آیه را از دست میده. میگه قرآنم دیگه نمیتونه کار ازش بیاد. من نمیخوام عقیده مردم باطل بشه، برگردونید اموال رو به خودش. و بعدم میگن حتی کار به جایی رسید که یه تکان محکمی خورد، یه صحنه دیگری هم براش به وجود آمد که خدا در قرآن اشاره به اون میکند که علم یعن للذین آمنون ان تخشع قلوبهم لذكر الله. با همین دو تا صحنه که حالا اون صحنه خیلی مفصله نمیخوام وارد بشیم، با همین دو تا صحنه عوض شد. فضیلی که یه روزی سر دسته دزدا بود با یه مقدار معرفتی که از خودش نشون داد و در مسئله دعا به این مسئله توجه کرد که عقیده مردم رو نباید خراب کرد، نباید اصرار بکنیم، اگه مصلحت توست. کارش به جایی رسید، توبه کرد و از کسانی شد که مورد توجه قرار گرفت. ببینید در بحث اعتقاد به خدا نگید آقا ما اینقدر دعا کردیم تو این مجالس چرا مستجاب نمی شود. از کجا شما می دونید؟ شاید واقعا مصلحتتون نیست، شاید این دعا بناست در یه زمان دیگه انشالله بهتر از اونی که شما فکرشو می کنید به هدف اجابت برسه. پس شما دعاتونو بکنید، یکی و دوتا و دهتا هم نه، هر چه میتونید دعا کنید. اگر مصلحت در این باشه بگید خدا یکی مصلحت همه در این دنیا بهم بده. یه وقت مصلحت هم نیست، در روایت داریم که هر دعایی، اینو که میگم دقت کنید، در روایت آمده که هر دعایی انسانی بکنه که در دنیا به هدف اجابت نرسد، خدا این دعاها رو نگه می‌دارد روز قیامت اونقدر در مقابل دعاهای مستجاب نشده ثواب به او میدن که میگه ای کاش هیچ کدام از دعاهای من در دنیا مستجاب نشده بود. کدومشو میخواد؟ این که شما یه دعایی نکنید یا دعایی بکنید شاید هم مستجاب شد، اما دعا که آدم میکنه خودش هم میفهمه که من الان اینجا دستمو بلند کنم بگم خدایا همین الان، همین الان ها، یه ثانیه بعدش هم نه، یک گونی اسکناس از این ترابل چک های 100,000 تومانی برای من بفرست. باور کنید اگر همین الان از این بالا یک گونی افتاد رو سر من قول بدم در جار سالم از اینجا به در نبرم. یک گونی اسکناس اونم ترابل چک 100,000 تومانی جونمو باید بذارم روش. پولو میخوای چیکار کنی حالا؟ نهایتش میخوای بری خونه بخری، میخوای بری نمیدونم زندگی درست کنی. پول شما نخوای، یه چیزی بخوای که به دردتون میخوره. ربنا اغفر لی و لوالدی. دعاهایی که میکنید تا میتونید جنبه های معنوی درش به کار ببرید. جنبه دنیای آدم بالاخره میگذره. مال بخواید خدا میده انشالله، امیدواریم خدا نگذار آدم در زندگی مادیشم بماند. اما حیفه که آدم برم یه جایی مثلا تو حرم امامی نصیبش میشه چقدر پول خرج کرده، صدمه خورده، اذیت شده، حالا مشرف شده حرم آقا سید الشهدا سلام الله علیه، انشاءالله خدا نصیب همه تون بکنه، حالا بره اونجا بگه خدایا من میخوام و از نظر مالی یه وضعی پیدا کنم که همه قبطه بخورم که من یه پول دارم، به چه درد آدم میخورم؟ پولی که آدم نتونه باش دین و دنیاشو آباد بکند که به درد آدم نمیخوره. لذا از ما خواستن تو دعاهاتون اولا سعی بکنید جنبه های معنوی رو بیشتر به کار ببرید. از خدا چیزایی رو بخواید که به نزد آخرتتون میخوره، یا اگه تو دنیا هم بناس به شما داده بشه یکی از چهره هاش، یکی از گوشه هاش برای آخرتتون مفید باشه. یکی از آیات رو دقت کنید، همین حالت درشه و الذین یقولون، یقولون در اینجا به معنای همون دعاست. ربنا، این کلمه ربنا در قرآن خیلی جاها تکرار شده. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، ربنا فی لی و لوالدی، ربنا و هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا. تعداد زیاد حدود 80 بار در قرآن کلمه ربنا آمده. هم میتونید تو قنوت بگید، هم میتونید همطور در دعاهای معمولیتون بگید، با زبان ساده هم میتونید بگید خدای من این خواسته رو از تو دارم، انتظارم داریم انشاءالله خدا برآورده بکنه. میفرماید بگید و از خدا بخواید. یقولون ربنا، یعنی این کلام نشون میده که انسانهای مؤمن از دعا کردن دست بر نمیدارن، کاری ندارن به اینکه مستجاب میشه یا نمیشود. تو اینجور جلسات که میاید واقعا با اخلاص در این بیاید که من هر دعایی میکنم دلم میخواد دعاهای خوبی باشه و به هدف اجابت برسه، ولی همه رو در نظر بگیرید. اگر شما بگید خدایا وسیله شادی همه مردم رو فراهم کن، کم نمیاره، ضرری به شما نمیرسه، چه بسا همین که میگید خوش دیگران رو میخوام، خدا انشالله به دل دیگران هم بیاندازه، اونها هم بگن خدایا برای همه خوش مقدر کن، و همه مردم از گرفتاری نجات پیدا میکنن انشالله. خب چی بخوام از خدا؟ ربنا چی؟ و حبلنا یا حبلنا به ما بده. اگر چیزیست که غیر خدا به ما میتونه بده چرا از خدا بخوام؟ اگه من میتونم برم یه دست لباس بازار بخرم، بگم خدا یه دست لباس به من بده، بگم خب برو بازار بخرم. یه چیزی رو باید بخوام که از عهده بقیه بر نمیاد به من بدن. چی میخوام؟ حبلنا من ازواجنا. سوال من رو دقت کنید، کدام مرد یا زنی که واقعا در زندگیش انتظارش این نباشه که یه همسر شایسته داشته باشد؟ همه دلشون میخواد یه همسر خوب زیرشون بیاد. حالا یکی همسر خوب رو به این میدانه که پولدار باشه، یکی موقعیت علمیشو میخواد، یکی موقعیت قیافه و شکلشو میخواد. در مجموع میگیم ما از خدا بخواید خدایا همسری به من بده که شایستگی درش باشه. حبلنا من ازواجنا، همسرانمون. چرا؟ برای که اگه آدم یه همراه، یه همسفر، یه همسر در زندگی پیدا کرد که اهل بود، خوب بود، قدم به قدم میتونه با اون راه بهش رو پی بکنه. نمیدونی که تو زندگی آدم یه همسر خوب چقدر میتونه اثر گذار باشه و راه رو برای انسان باز کنه. یه همسر متدین میتونه زندگی رو برای آدم شیرین کنه. ولی خدای ناخواسته، خدای ناخواسته اگر یه همسر ناباب شد، اگر یه همسر فاسد شد، یه همسر آلوده شد، یه همسر معتاد شد، شما ببینید چقدر این همسرش زجر میکشه از دست او. میگه خدایا، از همه تون اینو میگیم، بگید خدایا دلم میخواد یه همسری نصیب من بشود که یه شرایط به خصوصی داشته باشه. من ازواجنا دیگه چی؟ وقتی آدم ازدواج کرد، خب یکی از خواسته های دیگهش معمولا اینه که بچه دار بشه. اگه میخواست بچه دار نشه، یا ازدواج نمی کرد، یا میگشت یه آدم یه پیدا کنه که این بچه نخواد، یا بدونه که بچه دار نمیشه باش ازدواج کنن. معمولا هر که ازدواج میکنه دلش میخواد یه خانواده تشکیل بده و بچه های هم پیدا کنه. من ازواجنا و ذریاتنا، ذریه به فرزند فرزند میگن. یعنی من نسلم هم نگاه میکنم، نمیخوام فقط بچه ما ببینم، میخوام نسلم را هم دقت کنم. چی میخوای از این همسر و فرزند؟ قرت اعیان، میخوام همسر من مایه آبروی من باش. واقعا دقت کنید چقدر زیبا خدا به مردم یاد داده دعا کنید. چی بگید با خدا؟ چجوری حرف بزنید؟ دید خدای من یه همسری میخوام که به قول امروزی ها تو سر همسر بتونم نشونش بدم. اگه یه جای اومدن گفتن که شما همسرت کیه، بتونم بگم ایشون همسر من. اقلن قیافهش، نمیدونم زندگیش، اخلاقش، رفتارش، ایمانش، همه چیزش رو بتونم روش سرمایه بگذارم، مایه آبروی من باشه، مایه غرور افتخار من باشد. اگر یه همسری مایه سرافکندگی آدم باشه خوبه. چرا آدم نخواد که خدا یه همسر شایسته نصیب من کن؟ حالا ممکنه بعضی بگن آقا ما که دیگه آبسترمون گذشته، بالاخره یکی گولمون رو خورد، ما هم گولی یکی رو خوردیم و خلاص شد، رفتیم دیگه، وارد زندگی شدیم. میگیم حالش هم همونطور، بازم دعا کنیم. چرا؟ برای که هر لحظه امکان خطر بازم هست. یه وقتی بهترین همسر دنیاست، اما یک لحظه غفلت همین بهترین را میتونه مبدل به بدترین ها بکنه. مخصوصا حالا چون ما دستمون به مردان میرسه، الان برای شما میگیم، بعدم انشاءالله دستمون به اونا هم که رسید اونا هم بهشون میگیم به شما دعا کنن. ولی واقعا وقتی نمازتون رو تمام میکنید، اگه جدا خوشبختی خودتون و بچه هاتون رو میخواد، دستتون رو بلند کنید، به همسرانتون دعا کنید. خدای سلامتی بهش بده، خطر خیلی زیاده. امروز صبح من کاری داشتم تو خیابان مسجد سید داشتم میرفتم، حالا ترافیک خیلی سنگین و وضع شلوغی و سر و صدا و اینا بود، نگاه کردم دارم یه عده جوان یکی عکس دستشون گرفتن شعار میدن، میدونن این برون ورد، یه عده دیگه همون طرف شعار علیه اینا میدن، ریختن به جون هم دیگه. ده بزن اینقدر صحنه زشت و نکبتباری بود این صحنه که حد و حساب نداشت. رفتم تو فکر، گفتم مردم به جایی که دهه محرم بیان از مسئله مرام و زندگی اهل بیت درس زندگی بگیرن، افتادن سر چه چیزایی به جون هم دیگه. چرا ما هنوز که هنوزه نمیخوایم باور کنیم که مسئله حق و ناحق را اینطور نباید باش برخورد کرد؟ بیاید بچسبید به دینتون، بیاید بچسبید به زندگیتون. زدن به تیب هم، من نگاه کردم دم اینقدر یک نفر رو زدنش که افتاد رو زمین، نمیدونم حالا در چه وضعیتی بود که ریختن همه دورش که ببینن چی شد. رفتم تو فکر، گفتم ببین تو رو به خدا، دهه محرمی که مردم باید برن عزاداری کنن، یه ارتباط معنوی پیدا کنن، مشکلاتشون رو حل کنن، نیازهای عاطفی و روحیشون رو میخوان حل کنن، افتادن به چه مسائلی؟ دست سیاست داره کار میکنه. به جوانهاتون دعا کنید، دیجن میفتن توی خیابونا این ور اونور میزنن. بعد نگاه کردن اومدن این طرف یه بنده خدایی اصرار کرد آقا منو سوار کنید. آدم جرأت میکنه میترسه دیگه. اصرار سوار شد. یه مقداری که آمد جلو گفت که آقا من دارم فرار میکنم. گفتم چرا؟ گفت نگاه کردم دیدم پنجه بوکسی که سر چاقوه اینا تو دستاشون گرفتن و منتظر اینا که یکی بیاد جلو بزنن بهش داغونش کنن. خب ببینید ماه محرم اگر این دسته بوکس یا این دشنه یا این به حساب چاقو کردی تو شکم یه نفر کشته شد دیش دو برابره. اگر عمدن بزنی با کشیش قتله، باید اعدامت کنن. چطور تو حاضر میشی یه زندگی رو متلاشی کنی؟ همسر بیچاره این چه گناهی کرده؟ خانواده چه گناهی کردن؟ یه فامیل چه گناهی کرده که تو داری با این احمق بازی که در میاری جان یه نفر رو میگیری، جان خودت هم به خطر میندازی که چی بشه؟ چی میخوای به دست بیاری؟ ببینید دعا کنید تو این جلسات که خدای دین ما را از شر دنیا طلبها حفظ کن، جوانهامون را از شرهایی که داره تهدیدشون میکنه حفظ کن، نیفتن به بیبند دوباری، از وجود جوانهامون سوء استفاده نکنن. پدر و مادر یه عمر زحمت کشیدن یه جوانی رو پرورش دادن، تربیت کردن، 24-25 سالش شده بره تو یکی از این درگیری ها یه چاقو میکنن تو شکمش مثل آب خوردن میکشن. خب چه بکنیم ما؟ بعضی ممکنه بگن ها برای اینکه ابا عمامه سرش رو نمیدونم عمامه یه میترسه. والا ما به خدا قسم از روز اول اولی که عمامه سرمون گذاشتیم جان خودمون رو کف دستمون گذاشتیم خودمون رو مرده فرض کردیم. تو خونه هم من گفتم بارها، گفتم اگه یه وقت ما رفتیم بیرون برگشتیم برید خدا رو شکر کنید که ما برگشتیم، ولی خطر بیخ گوش ماست. یه زمانی من یادم میاد وقتی که مسئله انقلاب کشیده شد ریختن خلاصه حق و ناحق بالاخره یه عده‌ای وسط کشته شدن، حالا یا حق یا ناحق. گفتم ما دیگه همینطور شده مرغیم، تو عزا سرمون نمی‌برن، تو عروسی هم سرمون نمی‌برن. اما دعاشون کنید جوونا حماقت نکنن. این روزها زمینه حماقت برای مردم کاملا داره فراهم می‌شود. یه سر و صدا و یه پرچم و یه شعار رو رفتن گرفتن، یا به دین یا به غیر دین، من نمی‌دونم. چیزی که هست میدونم که خطر داره این کار، خطر دینداری و بیدینی. دعا کنید بگید خدایا ما رو از شر بیدینان حفظ کن و زندگی جوانهامون رو به خودت بخشیدیم، مواظبشون باش. ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین. بعد میگه واجعلنا للمتقین اماما. خدای ما را به عنوان رهبر و پیشوای انسانهای با تقوا قرارمون بده. یعنی شما باید یه نسلی رو به وجود بیارید که مردم دنبال نسل شما بیان، نه این دنبال دیگران بخواد بره. از خدا بخواید فرزندانتون و همسرانتون در یه رده‌های از ارزش و معرفت و معنویت قرار بگیرن که همه به وجود اونها در جامعه افتخار کنند. و من از خدا میخوام و خدا را قسم میدم به مقام علی اکبر در این روز عزیز، روز ششم ماه محرم، و قسمش میدم به آبرو و عزت آقا سید الشهدا، خدا به هممون رحم کنه، خدا زندگیمون رو توأم با ایمان به خودش قرار بده، خدا توطئه‌گرانی که قصد در هم ریختن نظام زندگی مردم رو دارن اگه قابل هدایتن هدایتشون کنه، اگه قابل هدایت نیستن ریشه‌کن کنه که جامعه دوباره دچار یک آشوب و آشفتگی نشه. این مردم هنوز که هنوزه اکثر قریب به اتفاق خانه هاشون عکس شهید توش هست، داغ شهید به دلهاشونه. دوباره از نو بخواد مسائلی به وجود بیاد، من نمیدونم واقعا چه وضعیتی تو این جامعه برا خواهد افتاد. از همینجا دلهاتون رو روانه کنید با هم بریم یه قدم کربلای ابا عبدالله، توسلی پیدا کنیم. امیدوارم به آبروی امام زمان خدا از همتون قبول کنه این علاقه ها، این محبت ها. اومدنتون تو این جلسه به عنوان یکی از نشانه های عشق و علاقتون به به اهل بیت عصمت و طهارت خدا انشالله از همتون به شایستگی قبول کنه و همتون انشالله حاجت روا قرار بدهد. السلام علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله، سلام ما با بر خمر بنی هاشم ابوالفضل، اون آقایی که